تحبي وقوري دلوي تاخدي بقى.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا عظیمی بر شما تقدیم میشن. خوش توجه شما را جلب میکنیم و مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
سلام و وقت بخیر. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد می گوید که بسته های جدید تجهیزات طبی عاجل را دریافت کرده که نیازهای 230 هزار افغان را مرفوع می سازد. دفتر این اداره در افغانستان در توییتر خود نوشته است که با کمک آسیب دیدگان بحران بشری در افغانستان ادامه خواهد داد. اخیراً سازمان ها و نهادهای مختلف سازمان ملل متحد هشدار دادند که بیش از نصف نفوس افغانستان با کمک های بشری نیاز دارد. طالبان گفتند که برای حل بحران جاری بشری در افغانستان با نهادها و کشورهای مختلف در تماسند. شماره از دهقانان در ولایت بلخ در زمین‌های زراعتیشان به جای کوکنار پنبه کشت کردند. این دهقین دلیل رو آوردنشان به کشت پنبه را حلال بودن آن و همچنان تلاش برای محو پدیده مواد مخدر از مناطق خود می‌خوانند. یک باشنده قریه حسین خیل ولسوالی دهدادی ولایت بلخ به صدای امریکا گفته است که تمام زمین های زراعتیش را پنبه کاشته است. او همچنین اضافه کرده است که برای فروش حاصلات پنبه نیاز ندارد که با حراس از تعقیب نیروهای امنیتی به دنبال یافتن قاچاقبر باشد و اکنون می تواند محصولات زمین های زراعتیش را به گونه آزاد و قانونی با قیمت مناسب بفروشد. در جریان سالهای گذشته تلاش‌های زیادی برای ترویج کشت‌های بدیل مواد مخدر صورت گرفت و در برخی از ولایات گیاهان مثل زعفران، الویرا، هنگ و برخی میوه‌جات و سبزیجات جاگزین مواد مخدر شده‌اند. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که وزیر تجارت این کشور در رأس یک هیئت امروز وارد کابل می‌شود و قرار است در کنار موضوع کاهش قیمت زغال سنگ مسائل ترانزیتی را با طالبان نیز مطرح کند. طالبان در این اواخر تعرفه گمرکی بر صادرات زغال سنگ را افزایش دادند، ولی باز هم یک تن زغال سنگ 70 دلار کمتر از قیمت جهانی به پاکستان صادر می شود. صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان در این اواخر با انتقادهای فراوان روبرو بوده و کارشناسان اقتصادی به این باورند که زغال سنگ با قیمت نازل در اختیار پاکستان قرار داده می شود. حکومت طالبان از تجار و بازرگانان ترک خواسته است که در استخراج معادن در افغانستان سرمایه گذاری کنند. وزارت معادن و پترولیم طالبان در صفحه توییتر خود نوشته است که شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، با جهاد ارگین، سفیر ترکیه در کابل دیدار کرده است. گفته شده است که در این دیدار هر دو طرف در زمینه سرمایه گذاری تاجران ترکی در استخراج معادن افغانستان گفتگو کردند. این دیدار در حال صورت می گیرد که برخی از سرمایه گذاران خارجی و افغان از عدم امنیت در افغانستان و مشکلات در بخش سرمایه گذاری یاد کردند. مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت دفاع روسیه روز گذشته اعلام کرد که به نیروهایش دستور داده است تا عملیات نظامی را در اوکراین افزایش دهند. در یک اعلامیه که در صفحه اینترنتی وزارت دفاع روسیه به نشر رسیده گفته شده است که سرگی شوویکو، وزیر دفاع روسیه، به جزتامهای نظامی دستور داده است تا عملیات خیش را برای جلوگیری از حملات در شرق اوکراین و سایر مناطق دیگری که تحت کنترل روسیه قرار دارند افزایش دهند. با گفته ای وزارت دفاع روسیه، شوویکو پس از استماع گزارشات جنرالان روسی در یک مرکز سوق و اداره دستور افزایش عملیات را داده است. این در حال است که روسیه طی چند روز اخیر حملات میزایلی خیش را بر شهرهای اوکراین تشدید بخشیده است. مقامات در کیف میگویند که ده ها تن در پی حملات اخیر روسیه کشته شده اند. همزمان با تداوم بنبست در مذاکرات احیای توافقنامه هسته‌ای، وزارت امور خارجه ایران روز گذشته از تحریم 61 آمریکایی به اتهام حمایت از سازمان مجاهدین خلق، یک گروه ایرانی تبعیدی مخالف دولت ایران، خبر داد. در فهرست مقامات آمریکایی تحت تحریم ایران اسامی مایک پامپئو، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، رودی جولیانی، وزیر پیشین دونالد ترامپ و جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی قطر سفید به چشم می‌خورد. این سه نفر در گرد همایی‌های سازمان مجاهدین خلق در سال‌های اخیر حضور داشته و خواستار حمایت آنها شده‌اند. از سایر افراد برجسته در این فهرست میتوان با سناتور باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا، تد کروز سناتور ایالت تکساس و کوین مکارتی رهبر اقلیت جمهوری خواه در مجلس نمایندگان کانگرس امریکا اشاره کرد. وضع این تحریم به مقامات ایرانی اجازه می دهد که املاک و سرمایه های این افراد را در ایران توقیف و مصادره کنند، اما عدم وجود دارایی های این افراد در ایران موضوع تحریم را به یک اقدام سمبولیک مبدل می کند. ایران در ماه جنوری سال جاری نیز اقدام به تحریم 51 امریکایی کرده بود و در ماه اپریل 24 نفر دیگر را به فهرست خود افزوده بود. دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز شنبه از افزایش خشونت‌ها در اطراف پایتخت هایتی ابراز نگرانی کرد و گفت 99 تن در درگیری‌های اخیر میان باندهای رقیب در منطقه سیت سولیل کشته شده اند. این هشدار ساعت پس از آن صادر شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد با اتفاق آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن ماموریت یک دفتر سازمان ملل در این کشور تمدید شد. از همه کشورها خواست با انتقال سلاح‌های سبک و سلاح‌ها و مهمات را با کسانی که در آنجا از خشونت‌های گروهی و جنایتکاران حمایت می‌کنند متوقف سازد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گامی برای بهبودی روابط سرد خود برداشتند، اما رهبر ایالات متحده و روز شنبه کشور شاهی عربستان را با موفقیت ها و نیز با تردیدهای زیادی از این که آیا این بازدید ارزشش را داشت یا خیر ترک گفت. سفر 4 روزه بایدن به اسرائیل و عربستان سعودی که اولین سفر وی به شرق میانه به عنوان رئیس جمهور بود، با هدف از سرگیری روابط با کشور عربی غنی از نفت خلیج، نشان دادن تعهد آمریکا به منطقه و مقابله با افزایش نفوذ ایران، روسیه و چین عنوان شده است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. روزانه صدها معتاد در شهر هرات در میان زباله‌ها و دنبال پیدا کردن اجناس و موادی‌اند که با فروشان بتوانند پول خرید مواد مخدر را پیدا کنند. تعدادی از این معتادان توان کار کردن را ندارند و از این رو آنان دست به گدایی، دزدی و جمع‌آوری پلاستیک از میان زباله‌ها می‌کنند. سید عارف قطالی در این باره گزارشی دارد.
برای دریافت این سوال که معتادان پول خرید مواد مخدر را چگونه به دست می آورند، سراغ چند تنشان در این محل رفتم. احمد یکی از معتادانی است که از بام تا شام با قربالگری زباله ها در تلاش یافتن پلاستیک و مواد ضایعاتی است که خریدار دارد. او با همه عرق ریزی در اینجا روزانه 50 تا 100 افغانی به دست می آورد.
و کنترول بدارم مجبوره که یا دزدی کنه یا آشغال جمع کنه. او دولو یک مریضیه، وقت که با خمار میشه و از سر خود تیره.
زندگی دشوار احمد زمان تلختر میشود که این همه تلاش در میان زباله ها نتیجه نمیدهد و او موفق به پیدا کردن مواده که به فروش برسد نمیشود.
به دنبال از این خانمان سوز نرم که این عمل
تیره بدبختی دیگه فایده ای نداره. در میان معتادان افراد با هنر و مسلکی نیز هستند، اما استعمال مواد مخدر جسم آنان را چنان ضعیف ساخته که یا توان کار فیزیکی ندارند و یا هم مورد اعتماد صاحب کار قرار نمی گیرند.
برنامه خود ما بگیرین شغل دارم، ولی این معتادان کسی به کار امر قبول نمی کنه. به کار هم در نمی برد. چرا که چون رنگ من خراب و کار من خراب هم معتادی. مثلا چی از روز نقطه معتادی کار هم نمی ده کسی به ما.
اما داستان زنان معتاد به مواد مخدر متفاوت از مردان معتاد است. زنان بیشتر اوقات برای دریافت پول خرید مواد دست به تکت دیگری می زنند.
با خیلی را جمع می کنیم. بودم مچی تا می شینیم. بخدا من مرتکای می هم دزدی می کنم. ما هم می زنم دزدی می کنم.
آگاهان امور میگن مواد مخدر علاوه بر اضرار اجتماعی زیانهای سخت به اقتصاد ضعیف کشور میرساند، چنانه که صدها میلیون دلار در سال از راه فروش این مواد به جیب قاچاقچیان مواد مخدر میرود.
3 میلیون معتاد اگه شما در نظر بگیرین که اعمال روزانه هر کدوم از اونها حداقل نیم دلار مواد مصرف میکنن، روز 1.5 میلیون دلار میشه. و این اگه سالانه شما برای 365 روز در نظر بگیریم که 3 میلیون معتاد چقدر مواد مصرف میکنن، چیزی حدود 500 میلیون دلار میشه.
بر بنیاد آمارها 70 هزار معتاد به مواد مخدر در ولایت هرات وجود دارد. کمبود بودجه، امکانات ناچیز در تداوی، نبود برنامه‌های تعقیبی و شغل‌یابی پس از تداوی از مواردی هستند که روند ادغام مجدد معتادان را به جامعه متأثر ساخته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
آزار و اذیت، ضرب و شتم و در نهایت اخراج. تام گاردنر، خبرنگار نشریه اکونومیست، با سالم سلامان، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد چالش‌هایی که او و سایر روزنامه‌نگاران برای پوشش جنگ در ایتوپیا با آن روبرو هستند صحبت می‌کند. شرح بیشتر این گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید.
از راهپیمایی‌های طرفدار دولت در آدیس ابابا پایتخت تا تظاهرات در واشنگتن پایتخت ایالات متحده، خصومت نسبت به رسانه‌هایی که تحولات ایتوپیا را پوشش می‌دهند از زمان وقوع جنگ در تیگری در سال 2020 به اتهام نشر اخبار نادرست و جانبدارانه توسط خبرنگاران در خیابان‌ها و به شکل آنلاین محسوس بوده است. خبرنگاران خارجی که به ایتوپیا آمدند تا تحولات مانند صد رنسانس بزرگ ایتوپیا یا آزادی زندانیان سیاسی را پوشش دهند، می‌گویند که دسترسی به اطلاعات و سرعت از بین رفته است. تام گاردنر، خبرنگار نشریه اکونومیست، می‌گوید:
مطمئنن پس از شروع جنگ وضعیت بسیار دشوارتر از قبل شد. سال گذشته مرا از رفتن به تیگری منع کردند، مانع رفتنم شدند.
تام گاردنر، خبرنگار روزنامه بریتانیا اکونومیست، است. دولت ایتوپیا او را در ماه می از این کشور اخراج کرد. گاردنر 5.5 سال است که اخبار مربوط به ایتوپیا را پوشش داده است. پس از آن آشفتگی سیاسی و اعتراضات آغاز شد و همراه با آن آزار و اذیت. او میگوید:
سپس همیشه مشکلات احتمالی با پلیس و نیروهای امنیتی محلی وجود داشت. من سال گذشته با پلیس و با عنوان مثال در آمهارا برخورد کردم.
در جولای سال 2021 پلیس گاردنر و یکی از همکارانش را بازداشت کرد. گاردنر در گزارش باید می‌آورد که قنداق تفنگ به سرش اصابت کرده بود زمانی که افسران او را لط می‌کردند. در حالی که تماشاگران به تمسخر می‌پرداختند، دهان دوستش پر از خون شد. در این گزارش در ایتوپیا گاردنر از طریق دیگری نیز مورد حمله قرار گرفت. آزار و اذیت آنلاین، تلاش برای بی‌اعتبار کردن گزارش‌های او و در نهایت نامه‌ای از مقام‌های رسانه‌ای ایتوپیا که اعتبار او را لغو کرده و به گاردنر 48 ساعت فرصت داده تا ایتوپیا را ترک کند.
دولت ایتوپیا نامه ای را به من داد و مجوز مرا لغو کرد. بسیار مبهم بود. آنان در این نامه با نوع رفتار غیر حرفه‌ای نامشخص، نقص اخلاق و رویکرد اشتباه در گزارش دهی اشاره کردند.
سخنگوی صدر اعظم ایتوپیا به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداد، اما دولت انتقادهای گروه های بشر در مورد دستگیری ها و آزار رسانه را پس زد و گفته است که با اطلاعات نادرست و تبلیغات تروریستی مبارزه می کند. ابی احمد صدر اعظم در یک سخنرانی در ماه جون خبرنگاران را بعد دامن زدن به خشونت متهم کرد.
بیایید افراد را که در تخریب نهادهای ملی دست دارند با عنوان فعال و روزنامه‌نگار معرفی نکنیم.
انگامی که سایمون مارکس، خبرنگار نیویورک تایمز و صدای آمریکا، تحت شرایط مشابه در ماه می سال 2021 اخراج شد، گفت که دستگیری ها و ضرب و شتم باعث مشکلات اعتماد همکاران می شود. در حال حاضر خطر دستگیری بالاست. کمیسیون حقوق بشر ایتوپیا با بودجه دولتی میگوید که مقامات 54 کارمند رسانه را بین ماهای جولای سال 2021 تا ماه می سال 2022 بازداشت کردند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مقام‌های آمریکایی ادعا کردند که ایران و روسیه تیاره‌های درون فراهم می‌کند. و در تحول دیگر رئیس جمهور اوکراین حملات روز جمعه و پنجشنبه روسیه بر دو شهر اوکراین را محکوم کرد. شرح بیشتر رویدادهای مربوط به جنگ روسیه و اوکراین را از همکارم مومن واحدی بشنوید.
جیک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید کشورش باور دارد که یک هیئت روسی در این اواخر از یک میدان هوایی ایران به خاطر مشاهده تیارات درون تهاجمی دیدن کرده است. مقامات آمریکایی در اوایل این هفته گفته بودند معلوماتشان نشان می‌دهد که ایران برای فراهم کردن چند صد تیاره درون به شمول درون‌های جنگی به روسیه آمادگی می‌گیرد و تهران آماده است تا روس‌ها را در این زمینه آموزش دهند، ولی وزارت خارجه ایران این ادعا را رد کرد. است. در بیانیه‌ای که از سوی مشاور امنیت ملی آمریکا به روز شنبه به نشر رسیده گفته شده است که بر اساس مشاهدات ماهواره‌ای دو هیئت روسی به تاریخ‌های 8 جون و 5 جولای از نمایش تیارات درون ایرانی دیدن کرده است. ولی حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در یک صحبت تلفنی با همتای اوکراینی خود به روز جمعه این ادعای آمریکا را یک اتهام بی‌اساس خواند و آن را رد کرد. از سوی دیگر رئیس انرژی اتمی اوکراین میگوید که نیروهای روسی از بزرگترین فابریکه برق اتمی اروپا به حیث قرارگاه و ذخیره‌گاه مهمات استفاده می‌کنند. این فابریکه که بالای دریای دنیپرو در جنوب اوکراین قرار دارد، در هفته‌های اولی تهاجم روسیه به تصرف نیروهای روسی درآمد، ولی تا هنوز توسط کارمندان اوکراینی اداره می‌شود. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفته است نیاز است تا کارمندان این سازمان به منظور انجام مراقبت‌های ضروری از این کارخانه دیدن کنند، ولی کیف مخالف این بازدید می‌باشد و اصرار می‌ورزد که چنین بازدید به معنای مشروعیت دادن به اشغال می باشد. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تعهد سپرد که عاملین حمله مرگبار بالای شهر ونیتسیا در مرکز اوکراین را شناسایی و از آنان انتقام خواهد گرفت و افزود تلاش ها برای این کار به سطح ملی و بین المللی جریان دارد.
اتحادیه اروپا امروز جزئیات هفتمین بسته تحریمات اقتصادی علیه فدراتیو روسیه را اعلام کرد. پس از حمله بالای ونیتسیا و حملات توریستی دیگر اردوی روسیه باید بداند که پاسخ مناسب به دهشت به چه مفهوم است. به ویژه توسط تحریم ها احساس خواهد شد. البته قوای مسلح اوکراین پاسخ خودشان را هم ارائه خواهد کرد. اشغالگران شبهای آرام نخواهند داشت. شناسایی مرتکبین حمله بالای شهر ونیتسیا به سطح ملی و بین المللی آغاز شده است.
در حمله راکتی روز پنجشنبه بالای شهر ونیتسیا به شمول 3 طفل 23 تن کشته شدند و در حدود 200 تن زخم برداشتند. وی همچنان حمله روز جمعه بالای شهر مایکولف در جنوب آن کشور را محکوم کرد. مقامات این شهر میگویند صدای ده انفجار در طول شب در این شهر شنیده شده است. حملات راکتی و هوایی روسیه بالای اهداف مختلف در سرتاسر اوکراین به روز شنبه هم ادامه داشت.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
مقام های امریکایی به خاطر گزارش های ابرازی نگرانی کردند که از برنامه ریزی یک تهاجم جدید ترکیه علیه جنگجویان کرد ساکن در سوریه که حمایت ایالات متحده را با خود دارند حکایت می کند. غیر نظامیان ساکن در شهر قامشلی در شمال شرق سوریه نیز از این بابت نگرانند. گزارش زانا عمر خبرنگار صدای آمریکا را از سوریه قدیر مشرف تقدیم میکند.
شهر قامشلی کردنشین سوریه در بیش از 11 سال جنگ داخلی در این کشور نسبتاً امن باقی مانده است. اما اگر ترکیه یک عملیات نظامی را که از چندین هفته بدین سو تهدید میکند آغاز نماید، مصطفی باشنده قامشلی میگوید که ممکن این وضعیت به زودی متغیر شود.
وضعیت هر روز به خاطر تهدیدات ترکیه از بد به بدتر تغییر می خورد. با ما چی اتفاقی خواهد افتاد؟ نمی توانیم بدانیم.
اردوی ترکیه از آغاز ماه جولای به ارسال این علامات آغاز کرده که به سمت شمال سوریه حرکت می کند و تجهیزات نظامی خود را به منطقه انتقال داده است. ترکیه از اواخر ماه می تهدید کرده که منطقه امنیتی از قبل موجود به عمق 30 کیلومتر را در مناطق سرحدی سوریه هم مرز با ترکیه گسترش می دهد. برخی از باشندگان ملکی شهر قامشلی مثل دلبرین علیز به صدای آمریکا گفتند که برای فرار از منازلشان باید به زودی آماده شوند.
اگر حمله صورت گیرد کردها هدف اصلی خواهند بود و موج جدیدی از بجا شدگان غیر نظامی شکل خواهد گرفت.
ترس دوری دیگر خشونت ها اقتصاد این شهر را نیز فلج ساخته است. عبدالرحمن ایوب که در شهر قمشلی آهنگر است میگوید
بخاطر تهدیدات ترک ها کسب و کار ما حدود 95% آهسته شده است و وضعیت واقعا خراب است.
مقامات ارشد امریکایی به گونه علنی مخالفت قوی خود را در برابر تهدیدات ترکیه ابراز داشته هشدار دادند که یک حمله جدید می تواند به تقویت دوباره گروه دولت اسلامی یا داعش و تهدید غیر نظامیان کمک کند.
روایت امروز مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که کشورش به عنوان یک شریک فعال در شرق میانه باقی خواهد ماند. جو بایدن این سخنان را امروز شنبه در نشست شورای همکاری کشورهای خلیج در عربستان سعودی بیان داشت. به گفته آقای بایدن ایالات متحده نمیخواهد که با خروج از منطقه خلایی را ایجاد کند که بعداً توسط چین، روسیه یا ایران پر شود. شرح بیشتر را در این مورد همکارم از رحمان تقدیم می کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سفر 4 روزه خود به شرق میانه را روز شنبه با اشتراک در نشست شورای همکاری کشورهای خلیج در ریاض پایتخت عربستان سعودی به پایان رساند. بحث پیرامون توانایی های دفاعی منطقه به منظور رسیدگی به تهدیدهای ناشی از ایران و تلاش برای گسترش نقش منطقوی اسرائیل در محراق سخنان جو بایدن با رهبران عرب قرار داشت. در این نشست علاوه بر رهبران 6 کشور خلیج عرب، رهبران مصر، اردن و عراق نیز شرکت کرده بودند. قبل از این نشست رئیس جمهور بایدن با رهبران هر 3 کشور خارج از حوزه خلیج با صورت جداگانه نیز ملاقات کرد.
من به اینجا آمدم که با شورای همکاری خلیج و 9 کشور ملاقات کنم تا به امنیت و ضرورت‌های جهان آزاد به ویژه ایالات متحده رسیدگی کنیم و خلای را در اینجا باقی نگذاریم.
جو بایدن سفر خود به عربستان سعودی را روز جمعه با دیدار با شاه و ولیعهد آن کشور در تلاش برای عادی‌سازی روابط میان ریاض و اسرائیل آغاز کرد. ولی ملاقات رئیس جمهور بایدن با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با انتقادات تند برخی از قانونگذاران امریکایی، گروه‌های مدافع حقوق بشر و نامزد جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد ریاض روبرو شد. بر اساس یافته‌های استخبارات ایالات متحده، جمال خاشقجی در سال 2018 با دستور ولیعهد عربستان سعودی کشته شد و جو بایدن قبل از احراز کرسی ریاست جمهوری گفته بود که عربستان سعودی را در واکنش به قتل خاشقجی منفور خواهد ساخت.
یعنی ولیعهد عربستان سعودی گفت که شخصا مسئول آن نیست. من گفتم که به باور من او مسئول است. او گفت که شخصا مسئول آن نیست و افزود که در برابر آنان که مسئول بودند اقدام کرده است.
همزمان با سفر جو بایدن به شرق میانه، نیروهای اسرائیلی روز شنبه گفتند که در واکنش به راکت پراگنی ها از جانب غزه موازی گروه حماس را هدف قرار دادند. یک روز قبل محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در دیدار با جو بایدن ناامیدی خود را به دلیل ناتوانایی واشنگتن به خاطر اثرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین ابراز کرد.
آقای رئیس جمهور، 74 سال پس از بیجا شدن فلسطینی ها و اشغال از سوی اسرائیلی ها، آیا زمان پایان این اشغال فرا نرسیده است؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که مردم ما آزادی و استقلالیت خود را دوباره کسب کنند؟
جو بایدن با وجود ابراز تأسف به خاطر بنبست در مذاکرات صلح گفت از طرح 2 دولت مستقل فلسطین و اسرائیل حمایت می کند.
حتی اگر زمان برای سرگیری مذاکرات مناسب نیست، ایالات متحده و حکومت من از تلاش به خاطر نزدیک ساختن فلسطینی ها و اسرائیلی ها دست بردار نخواهد شد.
رئیس جمهور ایالات متحده همچنان افزود که واشنگتن پالیسی حکومت دونالد ترامپ را معکوس کرده و سال گذشته بیش از نیم میلیارد دلار را به هدف کمک اقتصادی به فلسطینی ها فراهم کرد. جو بایدن وعده سپرد که امسال 200 میلیون دلار دیگر نیز فراهم خواهد کرد و 100 میلیون را برای شفاخانه ها در شرق بیت المقدس اختصاص خواهد داد. ولی فلسطینی ها در کرانه غربی رود اردن و غزه ادعا دارند که به دلیل گسترش ائتلاف اسرائیل با کشورهای عرب، جو بایدن آنچه را که آنان آپارتاید اسرائیلی می خوانند نادیده گرفته است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
نهاد تحقیقاتی جیمز تاون در واشنگتن دی سی اخیراً در گزارش نوشته است که شاخه خراسان گروه داعش با فعالیت‌های خود در مورد استخدام نیروهای بیشتر از حوزه تاجیک و افغانستان و تاجیکستان افزایش بخشیده است. این در حالی است که طالبان همواره حضور داعش را در افغانستان بسیار کم رنگ جلوه دادند. عربستان تا چه حد میتواند در این راستا حکومت طالبان را کمک کند؟ برای بحث روی این موضوع نجیبه خلیل مصاحبه با آرش یقین پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیت ملی در انستیتوت جهانی انجام داده است که با هم میشنویم.
فکر میکنین که دلیل تمرکز داعش برای جذب تاجیک ها در این گروه چیست؟
اگه خود واژه ها رو بگیریم وسط تاجیکستان و افغانستان و تاجیک های افغانستان دو تفاوت هست. برای اینکه در تاجیکستان کشور است به نام تاجیکستان، شهروندان تاجیکستان خود تاجیک میبینند و زبانشان تاجیکی هست. بنابراین وقتی که از نگاه تبلیغاتی داعش میخواهد میگه که ما تاجیکا را مثلا رهبرای تاجیکا را کسایی که عضو داعش بودن و تاجیکستان بودن ال تاجیکی میگه، این متفاوت میتونه باشه برای با تاجیکایی که در افغانستان مشخصا اونا را بگیره. بدل از این که در افغانستان مشخصا خیلی نیست، این بیشتر در وضعیت فعلی که تضادهای قومی زبانی وجود داره بیشتر یک شیوه تبلیغاتی در داخل افغانستان. ما فکر میکنم که داعش خراسان گروه های زیادی هستند که زیر چتر از او میجنگند که مشخص فقط تاجیکا نیستند، ولی از این هم که گروه های تاجیک خودتن در مناطق مثلا شمال افغانستان که بیشتر تاجیک نشین هستند یا ازبک نشین هستند، ترک تبار هستند، بپیوندن به دلایل مختلف به گروه داعش و یا حداقل در یک مسیر با طالب جنگ کنن، در او هم شک نیست میتونه چه این باشه.
تحلیلگران میگن که طالبان با یگانه گروهی که مشکل دارن داعش است، نه گروه های دهشت افغانی دیگه مثل القاعده، جیش محمد و امثالش. نگرانی هایی که موجود از ایست که گروه های دیگه ممکن زیر چتر طالبان فعالیت های خود در افغانستان افزایش بخشن، این نگرانی ها چقدر میتونه که حقیقت داشته باشه؟
ببینید، دو گروه اصلی، یکی القاعده است و یکی داعش، که در 20 سال گذشته با طالب همکاری میکردن، در یک چتر هم به جامعه جهانی و خصوص با امریکا میجنگیدند. بعد از اینکه طالب ها آمدن افغانستان گرفتن و به نوع جنگ از دنیا با دنیا گویا ختم شده، این دو گروه دیگه یک رقابت بسیار جدی دارن برای از اینکه در داخل منطقه بمانند و جایگاهی به خود پیدا کنند. به خصوص مثلا داعش، چون که القاعده بیشتر اهدافش بین المللی هست، خصوص در مقابل امریکا و غرب، ولی داعش بیشتر بس مسائل داخلی هم هست، بس مذهبی هم هست، های به نوع با گروه های غیر مسلمان به جنگ، گروه های مثلا مثل چیخ ها را ما در افغانستان دیدیم، گروه های مثلا سنی زدن و گروه های مثلا اهل تشیع افغانستان هدف قرار دادن.
رئیس جمهور بایدن در سفر خود به شرق میانه از عربستان خواست تا جلو فعالیت های دهشت افغانی در افغانستان بگیره. آیا واقعا عربستان سعودی به طالبان نفوذ قابل ملاحظه داره تا جلو چنین فعالیت ها در افغانستان گرفته شود؟ کوتاه بفرمایید.
خب، گذشته تاریخی عربستان با طالب ها بسیار نزدیک بوده، چی در دوره جهاد حمایت کردن، چی در دوره اول طالب ها دهه 90 یک از کشورهای بودن، از کشوری که طالب ها را پذیرفتن، فعلا هم حمایت میکنن. به دلیل از این که فراموش نکنیم رقیب اصلی سعودی ایران است و به نوع اگر اینا بتانن یک گروه سنی مذهب تندرو اسلامی در اونجا داشته باشند، به نفعشان است تا ای که طالبا بتانن نزدیکی پیدا کنن با ایران و در دستر یک نگاه جیوپولیتیک به اونا شوند.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های ما ادامه دارد، شنونده برنامه های ما باشید.